با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری امور فنی را هم تایر روشن آقا پیکار پیش میبرند. امروز پنجشنبه است، 9 ماه قبس سال 1402 هجری خورشیدی و 30 نوامبر سال 2023 میلادی. علاوه بر موجهای رادیو آزادی، ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده بیننده هستید. حکومت طالبان میگوید که به زودی سفارت افغانستان در دهلی نو باز خواهد شد. این سفارت که توسط دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان اداره میشد، هفته گذشته بسته شد. کارمندان سفارت افغانستان در دهلی نو گفتند که دلیل مسدود شدن این سفارت فشارها از سوی حکومت هند و حکومت طالبان بود. حدود یک هفته پیش فرید مامونزای، سفیر حکومت مخلوع افغانستان در هند، در شبکه ایکس تویتر سابق خبر بسته شدن این سفارت را منتشر کرد. شیر محمد عباس استانگزای، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، به تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترلشان است گفته که سفارت افغانستان در دهلی نو به زودی بازگشایی خواهد شد. هندوستان تایمز با نقل از شیر محمد عباس استانگزای دیروز گفت که کنسولگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی با آنها در ارتباطند. از سوی دیگر، رسانه های هندی گزارش دادند که حکومت طالبان بر نمایندگی سیاسی افغانستان در هند تسلط یافته. حکومت هند تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ایران میگوید که انتقال اموال تجارتی به افغانستان از طریق گمرک ماهی رود ولایت خراسان جنوبی این کشور 110% افزایش یافته. رسانه های ایران به نقل از محمد کوهگرد، رئیس عمومی گمرک ولایت خراسان جنوبی، گزارش میدند که در 8 ماه گذشته صادرات کالاهای تجارتی از این مسیر افزایش یافته. به گفته او، در این مدت 156,935 تن از محصولات تجارتی به افغانستان منتقل شده که از نظر وزن 88% افزایش را نشان می‌دهد. پس از مشکلات در انتقال اموال تجارتی افغانستان از مسیر پاکستان، تاجران افغان مجبور شدند که به راه‌های بدیل رو آورند. در نتیجه آتش سوزی در ولسوالی کشم ولایت بدخشان حدود 20 دکان سوختند. احساس الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان، امروز گفت که آتش سوزی شب گذشته در نتیجه شارتی برق در ولسوالی کشم رخ داد. با آنکه کامگار از رسیدگی فوری برای مهار کردن آتش سوزی و گسترش آن خبر داده، دکانداران از نبود وسایل آتش نشانی ابراز نگرانی کردند. یکی از دکانداران در بازار کشم بدخشان به رادیو آزادی گفت که مسئولان محلی طالبان به موقع به محل آتش سوزی رسیدند، اما امکانات و افراد مسلکی برای مهار کردن آتش سوزی نداشتند. و قطر که برای تمدید آتش بس کوتاه مدت میان اسرائیل و گروه تندرو حماس میانجیگری میکند، امروز تایید کرد که آتش بس میان دو جانب برای یک روز دیگر تمدید شده. حماس از سوی آمریکا و ایالات متحده و اتحادیه اروپا، البته سازمان تروریستی شناخته می شود، قرار است که این آتش بس برای امروز نیز ادامه یابد. مجید الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، گفته که جوانب فلسطینی و اسرائیلی توافق کردند که آتش بس در غزه را یک روز دیگر بر اساس همان شرایط قبلی تمدید کنند. گروه حماس دیروز 16 گروگان اسرائیلی را رها کرد و اسرائیل نیز دیروز 30 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، سروی تازه مؤسسه اسلامیک ریلیف، 90% افغانهای اخراج شده از پاکستان خانه ندارند. وضعیت تا کدام حد برای این بازگشت کننده ها قابل نگرانی است؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه ارشد امور اقتصادی. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که خواسته های جهان از آنها پذیرفتنی نیست. بیماری های تنفسی کودکان در ولایت کندهار بیشتر شده، دلیلش سردی هوا. مرمسایدی
نواسیم است. 2 هفته شده که کودک به این بیماری مبتلا شده. کودکان دیگر همچنین شده اند. همه به این آفت گرفتار شده.
هنری کسینجر، وزیر پیشین خارجه آمریکا، چهره تاثیرگذار در جهان، با عمر 100 سالگی درگذشت. رویدادهای ورزشی هم در این مجله خبری، دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم ما را از موج‌های رادیو آزادی مشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری. سروی تازه سازمان جهانی اسلامیک ریلیف که نشان می‌دهد 90% افغان‌های اخراج شده از پاکستان خانه ندارند. این سازمان با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان گفته که 32% از بازگشت کنندگان با کمبود مواد غذایی نیز روبرو‌اند. شمار از افغان‌های تازه برگشته از پاکستان نیز گفتند که به خاطر رسیدن زمستان و نداشتن سرپناه خیلی نگران هستند. حمید حکیمی با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی سه؟
بله، سازمان جهانی اسلامیک ریلیف میگه که 90% بازگشت کنندگان افغان از پاکستان بی خانه هستند. این سازمان بر اساس نتایج سروی که به تاریخ 29 نوامبر یعنی دیروز نشر کرد، گفته است که 32% بازگشت کنندگان با کمبود شدید مواد غذایی و 68% دیگرشان با مشکلات صحی مواجه هستند. در سروی گفته شده که بیشتری افغان هایی که در پاکستان به زندگیشان سر و سامان داده بودند با بازگشت به کشور خود با سرنوشت نامعلومی روبرو شدند. در گزارش که این سروی به نقل از دکتر منظور احمد رئیس سازمان اسلامیک ریلیف در افغانستان نوشته شده که بیشتری افغان ها از پاکستان دست خالی برمیگردند و هرچند که با آنان کمک صورت میگیرد اما به کمک های بیشتری نیاز دارند. سازمان جهانی اسلامیک ریلیف می‌افزاید که در این سروی با 315 نفری که تازه از پاکستان اخراج شدند مصاحبه شده است. این سازمان همچنان میگه که بر اساس یک طرح 2.5 میلیون پوندی در 6 ماه آینده در کنار کمک‌های غذایی برای بازگشت کنندگان خدمات صحی و آموزشی نیز ارائه می‌کند. در همین حال برخی از افرادی که تازه از پاکستان برگشتند می‌گویند خانه ندارند و در خیمه و یا هم در خانه یک قاربشان زندگی میکنند. این نگرانی ها درباره بی سرپناهی مهاجرین تازه بازگشت داده شده به افغانستان و نیازمندیشان به دیگر کمک های بشردوستانه در آستانه زمستان در حالی مطرح میشه که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان و ایران شدت گرفته و روزانه هزاران تن یانان به افغانستان بازگشت داده میشوند. وزارت امور مهاجرین و وادکنندگان حکومت طالبان در صفحه یک خود نوشته که به روزهای 4 شنبه و 5 شنبه نزدیک به 4000 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند و همین طور تنها به روز 4 شنبه 781 افغان از پاکستان بازگشت داده شدند. هرچند سازمان های مختلف بین المللی از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بارها خواستند که با نزدیک شدن زمستان روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کنند، اما تا کنون این دو کشور به این خواسته ها پاسخ مثبت ندادند و اکنون هم روند اخراج مهاجران از این کشورها ادامه دارد. بله،
تشکر میکنم از شما حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی. در مورد گزارش تازه مؤسسه اسلامیک ریلیف جزئیات میداد. این مؤسسه گفته که پناهجویان افغان در حال حاضر با مشکل غذا، سرپناه و خدمات صحی روبرو اند. در گزارش تازه این نهاد آمده که در زمستان امسال حدود 90% از اخراج شده ها از پاکستان با مشکل جدی سرپناه روبرو خواهند شد، در کنار این غذا و همچنان خدمات صحی. موضوع را بحث میکنیم با آذرخش آفیزی، آگاه ارشد امور اقتصادی از جرمنی. خوش آمده جناب آفیزی به این مجله خبری ما. از میان غذا، سرپناه و خدمات صحی، فکر میکنین کدام یک نیاز خیلی اساسی برای آن از پناهجویانی است که از پاکستان اخراج میشن؟
سلام بر شما همکاران گرامی تان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. این سه چیز که شما نام بردین بدیل یک دیگه نیست، هر سهش همزمان ضرورت است. بدون سرپناه زندگی دوام نمی کنه، بدون غذا و بدون لباس و بدون مواد سوخ در شرایط سخت کنونی و در عالم بیماری بدون خدمات بهداشتی زندگی مشکل میشن. حقیقت همیست که به همه از این خدمات ضرورت است و همه گیش اولویت است، هیچ کدام از این درجه دو نیست یا امو اساسات بنیادی معیشت هر انسان است که باید فراهم شد.
تشکر آفیزی صاحب. در مورد پاکستان خیلی پرسش برانگیز است که چرا در آستانه زمستان سرد اخراج این چنونی پناهجویان افغان را به اجرا گذاشته. با باور شما دلیل این کار و این اقدام پاکستان چی بوده میتونه؟
خب دلیلش هر چی که بوده باشه کار ناشایسته و نادرست است، به خاطر از اینکه نه این مطابقت میکنه با حق همسایه‌داری، نه مطابقت داره با کنوانسیون های بین المللی حق خود پناهنده، نه برابر است با ارزش های عاطفی اسلامی و انسانی. در این شرایط سخت که در داخل افغانستان هم فقر بیداد میکنه، بیکاری به اوج خود رسیده و افغانستان شامل یک بحران عمیق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است، در این شرایط کوش دادن و اخراج گروهی پراینده ها که در طی دو ماه گذشته اینا 400,000 نفر اخراج کردن و جذب از یاد در شرایط فعلی در افغانستان تقریبا ناممکن است و اگر دنیا کمک هم کنه مخ نیاز به زمان داره تا آماده گرفته شود. به هر صورت توقع این نبود که کشور مسلمان و همسایه و هماین و که زمانهای بخش از قلمرو واحد بودیم با هم و به یک حوزه تمدنی تعلق داریم و منافع مشترک استراتژیک و ژئوپلیتیک داریم و ژئواکونومیک، این قسم یک رویه روی دوستانه نیست و کاملا برخلاف تمام ارزش های عام بشری است.
بله جناب حافظی، تا کدام حد عمق فاجعه زیاد هست به خاطر از اینکه پناهجویان اخراج شده با چالش های جدی حیاتی روبرو هستند؟ شما در جریان هستین که زمستان در بسیاری از مناطق افغانستان آغاز شده و امکانات وجود نداره برای بسیاری ها، سرپناه خیلی مشکل هست. فردا یک ماه میشه که پاکستان اخراج اجباری را بر افغان ها به اجرا گذاشته. در کل عمق فاجعه در کدام حد است؟
فاجعه خو بدون دپورت و اخراج مهاجرین هم در افغانستان از وقت جاری بود و یک مدت کوتاه بنا و کمک های جامعه بین‌المللی و حضور نظامی قوات های خارجی اگر اونق کاذب در وطن ما وجود داشت که او بنیاد ملی نداشت، یعنی بر مبنای واقعیت های اقتصاد ملی ما او رونق نبود، یک رونق کاذب بود که خدمات خود قوای مسلح ایالات متحده و متحدینش از ما می خریدن و زمنان یک مقدار کمک به خاطر توجیه حضور خود میکردن و این سبب شده بود که یک رونق کاذب در بخش خدمات وجود بیاد. به مو اساس وقتی که اونا رفتن 35% از تولید ناخالصی داخلی ما که بیشتر به بخش خدمات تعلق داشت و به تجارت تعلق داشت از بین رفت. حال ما فکر کنین که اقتصاد ضعیف و ناتوان ما که در گذشته داشتیم 30-35% پایین آمدن و این هم به خاطر داشته باشن که سالانه به صورت عادی بین 600-700,000 نفر به جمعیت افغانستان افزوده میشه. اینا نان میخواین، مسکن میخواین و خدمات بهداشتی و بعدن که بزرگتر شدن خدمات فرهنگی و اجتماعی میخواین. افغانستان در یک حالت بحران شدید اجتماعی، انسانی و اقتصادی به سر میبره که اگر چاره نشوه یک فاجعه بسیار عظیمی رو وجود میاره که داغ ننگ بر جبین جامعه متمدن در قرن 21 خواهد شد.
تشکر میکنم از شما جناب آذرخ حافظی، آگاه ارشد امور اقتصادی از جرمنی با ما. از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 6:44 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید که خواسته های جهان از آنان پذیرفتنی نیست. او واضح نساخته که کدام خواسته های جهان را نمیپذیرند، اما بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار را از دختران و زنان در افغانستان نگیرند. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که پذیرش خواسته های جهان که همزمان خواست مردم افغانستان نیز است، از نیازهای اصلی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده میتواند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
بنام خدا. سلام بر شما. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، یک بار دیگر اظهارات را در ارتباط به خواسته های جامعه جهانی مطرح کرده، با وجود که از اینکه هنوز زنان و دختران افغانستان با محدودیت کار، تحصیل و حضور در اجتماع مواجه هستند، آقای ندیم گفته که آنان خواسته های جهان یا دنیا را نمیپذیرند و به دلیل اینکه حکومتشان بر اساس اصول اسلامی و رسم و رسوم افغانی استوار هست و قابل پذیرش نیست که خواسته های دیگر بر آنها تحمیل شود. آقای ندیم این اظهارات را در حال مطرح میکنه که جامعه جهانی از جمله کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کردند که حقوق زنان و دختران افغانستان، آزادی بیان و یک تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول یک از شروط هست که طالبان را به رسمیت میرسانند. این در حال است که چند قبل هم مقامات دیگر طالبان اظهارات مشابه داشتند و آنان تاکید کردند که حکومت همشمولی دارند و حقوق همه افغانها را تحت چوکات شریعت اسلامی تضمین کردند. این در حال است که کارشناسان بین‌المللی از جمله آقای شیردل پاسون که ما با همراهشان صحبت کردیم گفتند که خواسته های جامعه جهانی به نحو خواسته های مردم افغانستان هستیم که به آزادی، به کار، به تحصیل زنان دسترسی داشته باشند و در پیشرفت اجتماع نقش برابر با مردان داشته باشند. این در حال است که همزمان آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در آخرین گزارشش که در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد، بحث تحصیل و کار زنان را و تامین حقوق زنان و دختران افغان را بارها تاکید کرد و او را مهم خواهد. این بار نخست نیست که آقای ندیم چون این اظهارات را بیان کرده. قبل از این هم اظهارات جنجالی را آقای ندیم بیان کرده بود که در ارتباط با تحصیل دختران بود، اما طالبان بارها از تصامیمشان دفاع کردن، هرچند جامعه جهانی و دیگر نهادهای حقوق بشری خواستار رفع ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:48 دقیقه با وقت افغانستان شد. سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. هنری کسنجر، دیپلمات ارشد پیشین آمریکایی، دیروز با عمر 100 سالگی درگذشت. مرگ کسنجر توسط شرکت مشورتی و بدون ذکر دلیل آن اعلام شد. کسنجر از چهره‌های خیلی تاثیرگذار در سیاست‌های خارجی آمریکا در دهه 60، 70 و 80 میلادی به شمار می رفت که در آن هنگام جنگ سرد هم جریان داشت. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
هنری کیسنجر، وزیر امور خارجه و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، نقش مهم در سیاست خارجی آمریکا در خروج ایالات متحده از ویتنام و رفع موانع در روابط با چین داشت. کیسنجر در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1969 میلادی به حیث مشاور امنیت ملی ایالات متحده منصوب شد و نفوذ او در سیاست خارجی آمریکا افزایش یافت. هنری کیسنجر نقش مهمی در بهبود روابط بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنان بین چین و آمریکا و در پایان دادن و جنگ بین عرب و اسرائیل در سال 1973 میلادی داشت. کیسنجر در سال 1977 میلادی وظایف دولتی را ترک کرد، اما به کار خود به حیث تیورسن و مشاور امور دولتی ادامه داد. او مقالات و تحلیل‌های سیاسی زیاد نوشته و آخرین مقاله او در مجله اکونومیست در ماه آگوست سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل منتشر شد. در این مقاله کیسینجر از شکست امریکا در افغانستان و تحولات غم‌انگیز ابراز تأسف کرده، گفته که اردوی ایالات متحده امریکا تمرکز استراتژیک خود را در این جنگ 20 ساله از دست داد و ابراز تعجب کرده که چرا نیروهای امریکایی بدون مشورت با متحدان خود افغانستان را ترک میکنند. او اهداف دست نیافتنی را دلیل اصلی شکست در افغانستان خوانده است. هنری کیسینجر 21 کتاب نوشته که مهمترین آنها دیپلماسی و نظم جهانی محسوب می شوند. کیسینجر که به حیث یک متفکر و تیورسن برای چندین دهه نقش کلیدی در سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده امریکا داشت، در سال 1923 میلادی در یک خانواده یهودی طبقه متوسط در جرمنی به دنیا آمد و در سال 1938 میلادی به ایالات متحده امریکا نقل مکان کرد. او پس از ختم تحصیلات و دکترا به حیث استاد روابط بین الملل در پوهنتون هاروارد در امریکا مشغول کار شد. گفته می شود که هنری کیسینجر در دوران تصدی دو رئیس جمهور سابق امریکا یعنی ریچارد نیکسون و جرالد فورد در پشت پرده در امور جهانی نفوذ زیاد داشته است. او جایزه صلح نوبل را در سال 1973 میلادی به خاطر کمک به پایان دادن جنگ بین امریکا و ویتنام دریافت کرد. کیسینجر دو بار ازدواج کرده بود، از همسر اولش دو فرزند و 5 نواسه دارد و همسر دومش هنوز در قید حیات است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شما را از خانواده ها در ولایت کندهار میگویند که بیماری های تنفسی میان کودکان و فرزندانشان افزایش یافته. سردی هوا از عوامل اصلی مبتلا شدن کودکان به این بیماری دانسته می شود. در گزارش گلاب‌الدین غبار در این مورد با شماری از خانواده ها صحبت شده.
بخش کودکان شفاخانه میرویس کندهار پر از کودکان است که بیماری های فصلی گرفتن. اکثرا کودکانی که یا سرپناه ندارن و یا هم خانواده ها به دلیل ناداری توان گرم نگه داشتن خانه هایشان را ندارن. دختر شکوفه 29 ساله هم اینجا بستر است. او از آوارگان زمین لرزه هرات است که خانه اش ویران شد. مادر شکوفه می گوید که از شدت سردی هوا نواسه های شب ها گریان می کنند.
مثل بغل دی ام در نستر خلی لدی ام دیر جاری
هم سینه بغل است و همه سال هم گریان می کند. خانه دخترم در زلزله و ایران شد. نیمی از کودکان بیمار هستند.
نیمه سمدی نیمه گرد نجوردی.
شماری از خانواده های این کودکان می گویند که به علت ناداری نمی توانند در این هوای سرد زمستان نیازهای خانواده به ویژه کودکان را تامین کنند.
نواسیم است. دو هفته شده که کودک به این بیماری مبتلا شده. کودکان دیگر همچنین شده اند. همه به این آفت گرفتار شده.
در دو ماه گذشته صدها کودک به دلیل بیماری های فصلی به این شفاخانه آورده شدند.
در حال حاضر سینه بغل یا بیماری تنفسی روز به روز افزایش می‌یابد، زیرا هوا سرد است. وقتی سردی می‌شود بیماری هم زیاد می‌شود.
با این همه همزمان با سردی هوا روزانه صدها تن از پاکستان نیز اخراج می‌شوند که اکثرشان در کشور سرپناه ندارند و نگران این وضع هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:54 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم از جهان ورزش این که چند رقابت در رشته های رزمی قرار است برگزار شود. نصرت حق پرست در UFC، حسین بخش سفری در مبارزات آزاد و همچنان عبدالکریم بدخشی. اکنون از زبی شهزاد بشنویم که با ما و شما پیوسته. شهزاد سلام. نخست از مبارزه نصرت حق پرست اگر برامو بگویید.
تشکرم کار عزیز. بله، نصرت اقپرست ورزشکار خوب مبارزات آزاد افغانستان که ریکارد بسیار خوب 15 پیروزی و 5 شکست در مبارزات آزاد داره، قرار است که در لاس ویگاس آمریکا در برابر حریف خودش به نام مولارکی از ایالات متحده آمریکا رقابت داشته باشه. البته رقابتشان در شرایط برگزار میشه که رنکینگ 24 جهان را نصرت اقپرست در اختیار داره و حریفش، البته یک چیز را باید اصلاح بکنم که حریفش از استرالیا هست که 17 پیروزی و 6 شکست در کارنامه داره که رنکینگ 41 جهان است. البته این مسابقه تحت مسابقه ورزشکارای چین و ژاپن برگزار خواهد شد، مسابقه ورزشکارای چینایی و آمریکایی و همچنان دو ورزشکار دیگه از آمریکا مسابقه کامین ایونت و همچنان مین ایونت را تشکیل میده که رنکینگ 6 جهان را ورزشکار چین در اختیار داره و رنکینگ 16 را هم ورزشکار آمریکا که مسابقه مرکزی را هر دوشان انجام میدن. و مسابقه حسین بخش سفری هم در سازمان NFC یا National Fighting Championship آلمان هم مشخص شده که حریفش محمد ولید از کردستان البته مشخص شده که قرار است در برابر هم قرار بگیرن. مسابقهشان در وزن 61 کیلوگرم برگزار میشه در شهر دوسلدورف آلمان. سین بخش سفری مدت بود که از مبارزات آزاد و مبارزه به دور بود، ولی این پس از ماها صبر و انتظار بالاخره در برابر حریف کردستانیش قرار است رقابت داشته باشه و دیده شده که کدام ورزشکار برنده این مسابقه مهم شناخته خواهد شد. حسین بخش سفری قبلا در افغانستان چندین مسابقه انجام داده بود و از شهرت زیاد برخوردار است. و همچنان قرار است که عبدالکریم بدخشی در برابر حریف روسیش در ایسیه 168 قرار است رقابت داشته باشه. حریفش از روسیه است. عبدالکریم بدخشی تا به حال تانسته که 7 پیروزی و 1 شکست در کارنامه داشته باشه و ولی در مسابقه آخرش در برابر حریف از قرقزستان به نام آزادبیک کوچوروف باخت. آزادبیک کسی بود که 4 پیروزی داشت و تانست 5 پیروزی خودش به دست بیاره و دیده شده که از میان ای ورزشکارای افغانستان که 3 تن از ورزشکارای افغانستان بله. هستند و مسابقه میتن، ببینیم که چند تایشان برنده خواهد شد.
تشکر میکنم از شما زوی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سپاسگزار شنونده های عزیز که در این مجله خبری ما را همراهی کردید و در لحظات پایانی این برنامه هم چند پیام از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدن هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خنک می‌خوره، 7-8 اولادای ما خنکی سبان، نه خدا نخواسته. اگر بمره با ایچ تو کنه مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستند در کشور، اگر حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنند که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنن با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادنها اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلول اینا پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاش معلول ما بتن مقدمی گزاره کنیم. زمستان پیش روی هم ما سخت، هیچ چیز خوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.